بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یک مسئله دیگری که باقی مونده بود اینه که اگر بایع سمن را در بین ثلاثه، در بین اون سه روز قبض بکنه اما بدون اذن مشتری، یعنی مثلا خودش بره پولو برداره و مشتری بعد از سه روز اجازه بدهد، در این صورت آیا اجازه مشتری این قبضی که بلا اذن بوده این را تبدیل به معل اذن می کند یا خیر؟ بله، حالا امروز که هم چیزی نگفت خلاص شد. خب اگر بایع بلا اذن قبض کرد و بعدن مشتری اجازه داد، این اجازه چیزی که بلا اذن بوده تبدیل به معل اذن می کند یا خیر؟ اولا این فرض مسئله در صورتیه که بگوییم قبض عدوانی موجب سقوط خیار نیست، ولی اگر کسی گفت قبض عدوانی خودش اسقاط الخیاره، مثل همون چیزی که دیروز آقای ناینی فرمود و گفتیم همین درسته. رو این فرض دیگه اصل این مسئله وجهی نداره، چون همین که قبض بکنه خیار ساقط میشه. و ثانیاً هم این مسئله در صورتی است که فرق بگذاریم بین قبض و وصول. اگر که بایع قبض ثمن کرد، یعنی این که خودش حالا اخذ کرده یا خودش گرفته، ولی اگر کسی بگوید ملاک وصول ثمن الی البایع، در صورتی که ملاک وصول باشه دیگه فرقی نمیکنه که عدوانی باشد یا عدوانی نباشد، اینا دیگه تفاوتی نمیکنه. به هر حال حالا رو فرضی که این دو تا وجه را بپذیریم، بحث درباره اینه که شرط خیار تأخیر این بود که بایع توی سه روز ثمن را قبض نکرده و بگوییم قبض عدوانی مثل لا قبض، پس تو سه روز اگر قبضم کرده این کل عدم. حالا روز چهارم پنجم اگر که آقای مشتری اجازه داد، گفت اونی رو که قبلا قبض کرده بودی راضی هستم. ظاهر عبارت شیخ انصاریم اینه که فرق گذاشته بین اجازه و اذن. اذن مال قبل از تصرف و اجازه مال بعد از تصرف. اگه قبل از این که او پولو برداره این اجازه بدهد، اینو میگن اذن داده. اما اگر که بعد از تصرف بود، اینو بهش میگویند اجازه نه اذن. حالا ایناش که اصطلاحات اینا خیلی مهم نیست. نه یک بله. خب شیخ انصاری میفرماید که اینجا شبیه به بحث بیع فضولی. در باب بیع فضولی نظر شیخ این بود که اجازه بعدی حقیقتا ناقله و تعبدن کشف حکمی است، در مقابل اونهایی که میگوین کشف حقیقی. معروف تو باب بیع فضولی اینه که اجازه کاشفه، یعنی حالا که اجازه میدهد از اول بیع فضولی درست میشه. اما شیخ انصاری میفرمود که حقیقتا اجازه ناقله، اما احکام کشف بار میشود. خب این نظر شیخ در باب بیع فضولی. اما در ما نحن فیه شیخ اصلا اسمی از کشف حکمی ذکر نکرده، یعنی همون عقیده خودشو نفرموده. در ما نحن فیه میفرماید که اجازه ناقل است. البته حالا کلمه نقل هم نفرموده، به چون نقل فرموده مثبت. اجازه بعدی مثبته. مثبت یعنی مصحح قبض. قبضی که عدوانی بود و صحیح نبود، حالا که مشتری اجازه داد صحیح می شود. الان صحیح می شود. نتیجه فرمایش شیخ انصاری اینه، نتیجهش این میشه که اگر بایع در سه روز قبض کرد، مشتری روز چهارم اجازه داد، در این صورت بایع خیار دارد. نتیجهش این میشه. به عبارت دیگه نتیجه اینه که پس بایع توی سه روز قبض صحیح نداشته. درسته که سمن رو برداشته، ولی حق نداشت برداره، چون که سمن به حق به بایع نرسیده، پس بایع خیار دارد. این نتیجه فرمایش شیخه. پس چون شیخ انصاری قائل به نقل شده نه قائل به کشف، باید بگوید که خیار تأخیر ثابته، خیار تأخیر درسته. بله از خب بله دیگه، یعنی اگر که شما فرمودید که باید اذن نمیخواد به خاطر اینکه با یه چیزی فروخته ولو اینکه مشتری هم هزار بار بگه راضی نیستم، اون میتونه برداره. در این صورت که خود معتبر میدونه، ولی حالا شاید کسی بگوید که خواه همین دیگه. اگر کسی حالا خلاف این رو گفت، کسی اومد گفت که بایع میتونه ثمن رو برداره ولو بدون اذن، اون موقع دیگه اذن نمیخواید. نه خب این رو نظر شیخه، بله همین فرمایششونه. خب بله، اما شاید کسی بگوید که بایع الان اینجا داره تقاصا ثمن رو برمیداره. بله خب این که نیورده اون حق داره برداره دیگه، همین که این نیورده. نه نه، این همین که این مبیع و در معرض این که این برداره گذاشته و او بر نداشت، اون میتونه ثمن رو برداره، هیچ مشکل نداره. نه خیلی چرا فرق میکنه الان خواهم گفت. خب این تا اینجا فرمایش شیخ. خیلی ها به شیخ انصاری اشکال کردند، گفتند که این مطلبی که اینجا فرمود یعنی نقل حقیقی، این خلاف مبنای خود شیخ است در باب بیع فضولی، چون اونجا قائل شده بود به کشف حکمی. ولیکن این اشکال به شیخ وارد نیست، به چند جهت. اولا ما نحن فی شبیه بیع فضولی نیست، و اینکه بعضیا تشبیه کردند اینجا را به بیع فضولی، این نادرسته. علتش اینه که در بیع فضولی هیچ عمل عدوانی، هیچ عملی که ظلم باشه یا غصب باشه وجود نداره. بیع فضولی اینه که یه نفر مال مردم را بی اجازه مردم بفروشه، یعنی همین رفته گفته بیع تو که اونم گفته قبل تو، این عدوان حساب نمیشه. این فقط یه قوله، تصرف در مال مردم نکرده و لذا کار حرامی سر نزده تو باب فضولی. کسی که چیزی رو میفروشه فضولتن گناهی که نکرده، فقط یک قول. قول هم عمل عدوانی نیست. نه تحویل نداده، فقط همی گفته این مالو فروختم، اما مالو نداده. آره نه اون حق نداره برداره تا اون بابا اجازه بده. بیع فضولی اینها کتاب شما دست شماست، هیچ کس هم بهش دست نمیزنه. فقط من میگم که به یه نفر دیگه میگم بیع تو که هازل کتاب، اونم میگه قبل تو، اما کتاب شما سر جاش هست. بله خب همین لاتبه هم همین سیغه رو داره میگه، نه تحبیل رو. خب همین نکن یعنی این حرف رو نزن. حالا من این حرف رو زدم، این حرف که گناه نیست. نه دیگه، این که گناه که نیست، لا تبع درسته نهیه، اما نهیه تو معاملات که نهیه تکلیفی نیست. چرا اگه تحویل داده بشه اون اصلا بحث بیع فضولی نیست، اون بحث غصبه، اون میشه بحث غصب. پس بیع فضولی اینه که یک قولی صادر شده و قول را عمل عدوانی نمیدانند. به عبارت دیگر این قول نهی تکلیفی ندارد. چیزی هم که نهی تکلیفی نداشت معلوم نیست که این فعل شرعاً کل عدم باشه، اینجوری نیست. من فقط یه قولی گفتم به تو که این کل عدم نی، واقعا وجود داره. اما در ما نحن فیه یک فعل عدوانی صادر شده، بایع رفته بی اجازه مشتری سمن رو از مشتری برداشته، یه فعله و این فعلم مورد نهی شرعیه. وقتی مورد نهی شرعیه میشه بگویی این فعل کل عدم است، در حالی که تو باب فضولی نمیشد. پس اصل تشبیه ما نحن فی به اونجا غلط. بله خب بله، منم قبول دارم که قبض یه نوعی قائه، قبول دارم که اینم میشود فضولی باشد، اما میگم اون بحث به فضولی اینجا نیست، چون اونجا اصلا عمل عدوانی نیست، اینجا یه عمل عدوانیه. چرا هست؟ فرض ما اینه که فرض ما، حالا داریم گفتم که از اول گفتم به شرطی این بحث داریم مطرح میکنیم که یکی اون حرف آینایی نگوییم، یکی این که بگوییم که قبض بلا اذن جایز نیست، روی این فرض رو داریم بحث میکنیم. نه تجریم، یعنی واقعا گناهه. در باب فضولی یه قول بی اذن صادر شده، با قول بی اذن هم هیچ اشکال شرعی نداره، هر کسی بگه من مال شما رو فروختم، من دختر شما رو مثلا به ازدواج فلان کس در آوردم، این که طوری که نیست، گناهی نکرده. اما در ما نحن فی این آقا یه فعلی انجام داده که این فعل قصبه، این فعل عدوانه. فعل قصبی و فعل عدوانی مورد نهی شرعیه. وقتی مورد نهی شرعی بود میشه کل عدم. چرا هست؟ یعنی به اونا مبتنی میشود و بعد اینکه نهیش تکلیفی باشه یا نهیش وضعی باشه. آره نه قول هیچ قبحی نداره، هیچ قبحی نداره. من این کیف شما رو میگم به این آقا فروختن، خب شما اگر ناراضید که خب این حرف من کل عدم شد، خواستی تحویل میدید وقت میشه فروش، نخواستید نمیدید، طوری که نشده مال شما، نه جا به جا شد، نه داده شد به کسی، هیچ. اما در ما نهنفی نه، اصلا پول یک کسی رفت دست کس دیگه. بحث تعاقب عیدی تو باب بیع فضولی بود، ولی اون ربطی به فضولی و صیغه نکاح یا صیغه فعل یا بیع نداشت. این بود که بیع فضولی عمل برش مترتب نیست، اگر در جایی مترتب شد بحث تعاقب عیدی و بحث قصب پیش میاد. اما نه اینکه یعنی بیع فضولی اینه که نقل و انتقال باشه. خب بله نه اون بله اون آره دیگه تصور همین بوده، به این اشتباه. درست می شود. خواهم تو تعاقب عیدی یعنی ید گذاشت روی مال، ولی به فضولی این نبود. این تعاقب نه، اون هیچ عدوانی نیست. روشن. خب من که الان یه صیغه ای رو کتاب شما خوندم، من که تعدی به مال شما نکردم، این چه جرمیه؟ حرف زدن مگه جرم؟ ایشون بفرما الان صیغه جرمه. خب پس نفس یک قول در باب فضولی عمل عدوانی نیست، ما نحن فی جایی که عمل عدوانی باشد. پس این دو تا مسئله کاملا از هم جداند، ربطی به هم نداره. مطلب دوم اینه که خالد چرا شیخ اینجا قائل به نقل شده و اونجا قائل به کشف حکمی؟ درستش هم همینیه که شیخ انجام داده، و اشکالات به شیخ انصاری هم وارد نیست. علتش اینه که در باب فضولی میگوین که قواعد فقهی اقتضا میکند که اجازه نقل باشه، وقتی که مشتری اجازه داد اون موقع بیع محقق می شود و تا قبلش بیعی نبوده، به دلیل همون الا ان تکون تجارتن ان ترازن. بله، حالا بیع یا مشتری تو سمن یا مسمن، وقتی که اجازه آمد تجارت ان تراز ان ترازن اون موقع محقق می شود. این حرف جر ان، الا ان تکون تجارتن عن، ان ترازن، این ان بهش میگن عن نشئیه، یعنی تجارتی که نشأ عن ترازی، تجارتی که از ترازی پدید بیاد، یعنی این که رضایت ناقله، هر وقت که رضایت اومد اون موقع هم تجارت میاد، یعنی همون نقل. پس قواعد فقهی نقل را میگوید. شارع مقدس اومده یه احکامی رو ذکر کرده که این احکام با کشف جور در میاد، مثل این که مثلا فرموده آثار بی را از حین عقد بار کنید. خب جمعش به اینه که باید قائل بشویم به نقل حقیقی و آثار کشف. آثار کشف هم میشه همون کشف حکمی، یعنی هر کجا شارع حکم کرد که آثار عقد را از حین عقد مترتب بکنید، هر چه شارع اینو فرمود ما هم همین کارو میکنیم. در ما نحن فی میگیم قواعد اقتضا میکنه نقل را، این همون حرفی که تو به فضولی هم گفتیم، قواعد اقتضا نقل میکنه، شارعم نیامده است احکام کشف بگوید در مانحنفی. پس کار شیخ کاملا درسته دیگه، حقیقتا نقل است، هیچ دلیلی هم نیامده آثار کشف را بگوید، بنابراین باید نقل حقیقی و عدم کشف بگوییم. پس کار شیخ درسته، اونجا شارع تعبد کرده بود که احکام کشف و بار بکنید، ولی زمان گفتیم کشف حکمی، اینجا چنین تعبدی نکرده، ولی زا قواعد میگوید نقل، برای کشفم که تعبدی نداریم، ولی زا کشف رو نمیپذیریم. پس کار شیخ کاملا درسته. این تا اینجا راجع به این مسئله، نتیجهش هم این میشه که اگر که آقای بایع بی اجازه مشتری سمن رو برداشت، بعد از 3 روز مشتری اجازه داد، میگوییم که بایع این قبض سمن قبض عدوانی بوده، قبض عدوانی کل عدمه، قبض کل عدم، نتیجهش اینه که بایع در 3 روز سمن را اخذ نکرده، یعنی اخذ صحیح، اخذ شرعی، اخذ حلال نکرده، اخذی که بتونه تصرف بکنه، اینجور اخذی نداشته، ولذا بایع خیار دارد. همون فرمایش شیخ درست. البته عرض کردم مگر اینکه اون حرف های ناینی رو بپذیرید که چیز دیگه میشه. نه قواعد تعبدی نداریم، نه همه اوغلاییه. این اوغلایی شد. خب نه دیگه، نه عرض کردم اینا خواهیم دیگه، میگم اینا اوغلاییه، نه اینا اوغلاییست و چون اوغلاییه شارم تعبدی اینجا نداشته، فقط امضای سری اوغلاست. فایدهش اینه که بایه میتونه فسخ بکنه، میتونه فسخ نکنه. آره دی، بله آره دی، میتونه فسخ کنه معامله رو، مشتری بهتری پیدا که گرونتر بخره، ازش فایده داره دیگه. بله مشتری اجازه داده، اما شاید بایه میگه که نه نمیخوام، اصلا یه مشتری بهتر پیدا کردم، به اون میخوام بفروشم. بله بین قاعده اقدام فقط ثابت میکنه که بایع ضامن هست یا نیست، این ثابت میکنه، اما اینکه این کار صحیحه یا صحیح نیست اینا رو ثابت نمیکنه. من اقدم علی مال الغیر فهو له ضامن، فقط زمانو میگه. خب یعنی فقط میگم همین که اینو قبض کردی ضامن شدی، همین اون اشکال شما هم همین جواب میشه ده. این هم حرف های ناینی بود که دیروز من تاییدش کردم. بله اول بستم گفتم با قطع نظر از حرف های ناینی، این همین بود. نکته آخری اینه که سومین شرط از شرایط خیار تأخیر، سومین شرط اینه که شرط تأخیر ثمن یا مثمن نشده باشد. شرط تأخیر ثمن را بهش میگن نسیه، شرط تأخیر مثمن را هم بهش میگوییم سلم. اگر شرط تأخیر کرده باشند دیگه بایع خیار تأخیر ندارد. شیخ انصاری میفرماید اولا دلیلش اجماع، ثانیا هم این که انصراف روایات به این است که خیار تأخیر در جایی ثابته که شرط تأخیر نباشه. آره بله آره فل جمله الان میگه شیخ میفرماید که روایات تبادر دارند به جایی که شرط تأخیر نباشد. نه چرا مسمنم هست، چون توی مسمنم اینه که میگوید که قبض نکرد، این معنیش اینه که یعنی پس با یه اون موقع قبض میکرده سا نکرده، یعنی سلام رو هم نمیگیره. تبادر روایات جاییه که قبض ثمن و مثمن نشده و شرط تأخیرم نشده، این تبادر رو بهش میگوییم انصراف روایات، یعنی روایات انصراف دارد به این صورت. خب و خیار تأخیر خلاف قاعده بود، این روایات میخواد یه امر خلاف قاعده ای رو اثبات بکنه، باید قدر متیقنش رو بگیریم. قدر متیقنش یعنی همون متبادر از روایات یا به عبارت دیگر انصراف روایات. این فرمایشی که مرحوم شیخ ذکر کرده. خب این حالا میفرماید که شرط تأخیر نشده باشد، اما شرط تأخیر نشده باشد اصلا یا اینکه شرط تأخیر شده باشد ولی مثلا قلیلا، فرض کنید اگر که شرط تأخیر بود برای یک ساعت، یعنی مثلا مشتری گفت میرم خونه پول برمیدارم و میام، این الان شرط تأخیر هست ولی شرط تأخیر قلیل، این که میگوید که فل جمله نبل جمله، مرادش این صورته، از همون صیغه عقد. نخه از صیغه عقد، از حین عقد، نه از صیغه عقد، نه عدم حساب نمیشه. این تا اینجا شرط سوم. این حالا بحثی نداره، انشاءالله فردا شرط چهارم رو ذکر میکنیم. صلی الله علیه. قبر علی ابن ابراهیم که همین که تو این پاساژ القدیر، نه این پاساژ القدیر اینجا قبرش میاد.